رحمان الرحیم. جهت سلامتی، خوشنودی و تعجیل در ظهور آقا امام زمان یک صلوات مرحمت بفرمایید. داشتیم ضرورت‌های امر به معروف و نهی از منکر رو میگفتیم. اولیش ضرورت شخصی بود، دومیش اجتماعی. توی اجتماعی گفتیم امر به معروف زامنه حفظ نظام اجتماعی سالم هست، نظام اجتماعی سالم اسلامی. و ما اگر خودمونو به بیخیالی و به اون راه بزنیم، تمام زحماتمون در راستای این سالم سازی توسط دشمنان خونسا میشه. ما درگیر امر به معروف نمیشیم، میگیم داریم نوجوان بزرگ میکنیم. نوجوانمون بزرگ شد میره درگیر بدحجابی و ترک نماز و شهوات و اینا میشه. ما امر به معروف نمی کنیم، میگیم که خانواده داریم، باید قضا بپزیم، باید شوهرداری کنیم. مردمون تو اداره درگیر رشوه و کمفروشی و قاچاق و چه و چه و چه میشه. ما به عنوان مرد خانواده وظیفمون رو انجام نمیدیم، زن در اون فضای مسموم جامعه حل میشه و به دنبال جلوه‌گری و اسراف و تبذیر و سبک زندگی غیر اسلامی میره. بنده به عنوان مشاور بعضی وقتا یک عده‌ای اومدن مراجعه کردن، مرد اومده از زن بدحجاب شاکیه، میگه این آبروی منو همه جا میبره، من روم نمیشه برم، مذهبی ان، جفتشون نماز خون، نمیدونم چی کارش کنم. من یه بار مترو بهارستان بود، ایستگاه بهارستان، داشتم میرفتم سوار مترو بشم همون دم درش، یه خانم و آقای جوونی بودن، خانومش خیلی بد حجاب بود، یعنی حالا یه زمان اغراقم میکنم، تمام میدون بهارستان خیره به یه نقطه بودن، اینقدر زننده بود متاسفانه. من دیدم اصلا اینجور نمیشه چیزی نگفت، رفتم جلو خیلی آروم به اون مرد گفتم که بعد باد هم می اومد این لباساش این ورم اصلا خیلی ناجور بود، اصلا خیلی صحنه بدی بود. گفتم که احوال پرسی کردم، گفتم به نظر شما پوشش خانومتون مناسبه؟ ببینید همه دارن نگاش میکنن. خب معمولا من میخوام تذکر بدم، یه چند تا پیش بینی میکنم که الان چی میخواد بشه، آماده باشم که غافلگیر نشم از ضرب و شتم گرفته تا بد و بیرا گفتن و این حرفا بعد بیاره شنیدن. یه دفعه این آقای برافروخته شد، داد و هوار تو میدون بهارستان تمام مترو که من از دست این چیکار کنم، جون منو بالا آورده، زورم نمیرسه بهش، این اعلان فلانه، یه چیزایی گفت که من دیگه داشتم از خانومه دفاع میکنم. نه حالا اینجوری هم نیست، حالا این دفعه شما کوتاه بیایید، من یه چیزی گفتم، حالا اینو نگفتم بهش، من به شغل برای طنز میگم حالا. اما خب بیچاره به اینجا رسیده بود، داشت داد میزد، من دلم سوخت، خودش که همکاری کرده، نه اینکه باید هی صبح تا شب به خانومش تذکر بده. ببینید هر کدوم از ما وظیفمون رو نسبت به اجتماع انجام ندیم، زنمون، بچه‌مون، شوهرمون، مردمون از دست میره. حرف سر اینه. شما در کنار کار خانه، شما در کنار شغل، درس، تحصیل، هر چی که هست وظیفه دارید. حالا جلوتر که بریم خیلی این وظیفه عمیق‌تر میشه. هنوز چیزی نگفتیم. خیلی عمیق‌تر میشه. اولویت اول امر به معروف و نهی از منکره که واجبه. هزار تا کار فرهنگی تو مسجد اول امر به معروفه. چون واجبه، اونا مستحبن. واجبیه که اون مستحبات رو نجات میده. به فرموده امام باقر شریفترین فرایض، همه چی رو نگه می‌داره، حسن زامنه. و خیلی از اتفاقاتی که میفته بلاهایی که در اثر کمکاری ما سر ما اومده. و اصلا ناامید نباشید، بدونید کی. حالا یه مثالی بزنم شاید جا بخورید، یه حرفایی زنید بعد یه مثال عجیب خرید. برگردیم عقب، مثلا 30 سال قبل بزرگترها یادشونه، ما بچه بودیم، کی باورش میشه تو تهران تو شهرهای ما کمربند ایمنی بستن تو خودرو بشه فرهنگ؟ باورتون میشد؟ بزرگتران نه، مسخره میکردن کسی میبرد. اصلا این جوری دیگه، این بچه مثبت و چای شیرین نمیدونم چی چی کمربند بسته. الان یه جورایی نشونه حواس پرتی و بی شخصیتیه شده. تا همین 3-4 سال قبل خرید کالای ایرانی یه کار بی ادبانه بی شرمانه بود. فروشنده های ما جنس ایرانی رو به اسم جنس ترک و تایلندی و چینی غالب میکردن به مردم بعضیاشون. حالا الان تا قیافت رو نگاه میکنن جنس ایرانی هم داریم، ما داره فرهنگ میشه. یه مجتمع یاس هست توی شهرک چشمت، راهن چیچیه برای آزادگان یاس، که لوازم حجاب میفروشه و برای سپاهه. یه کیا دیدن؟ خیلی ها، 3 نفر. یه مشتری بزرگه، توش همه جور مغازه هست، بیشتر چادر و اینا و چیزای دیگه. ظاهرا برای سپاه قانونش هم اینه که هر کی میاد اونجا باید جنس ایرانی بفروشه. 1-2 فروشندش هم باید محجبه باشه، به این شرط اجاره میدن. ما رفته بودیم، تا میرفتیم تو 20 ایرانی ایرانی ایرانی، برای دختر کوچیکم یه کلاه خریدیم با خیال آرگون ایرانیه دیگه. رفتیم خونه، زیرش یه بچه از سر چینی بود، دروغ گفته بود. قبلا جنس ایرانی و مارک خارجی میزدن، میگفتن این ترکه. الان هم برای خیلی ها این کارو میکنن، اما به ماها که میرسن قبلا اینطور نبود، الان شده. این ایرانی های مارکش علکی زدن. البته اون واقعا کلاه چینی بود، اون خارجی بود، به قرینه به شما میگم. ببینید اینی که حالا این صحبت میکنیم، ما یه قدم کوچولو ورداریم خیلی چیزا درست میشه، بر نمیداریم. فقط نشستیم این باید اون کارو کنه، اون باید اون کارو کنه، رهبر چرا این کارو نمیکنه، صدا و سیما، مراجع تقلید چی کار میکنن، این چی کار، اون چی کار، خودت پچی همش این اون این این ور اون ور.
وضع حجاب را، وضع حفاف را، وضع تقیدات پایبندی را خانوم ها باید مراقبت کنن، این وظیفه است. خودنمایی و جلوه فروشی یک لحظه است و آثار سوء آن برای کشور، برای جامعه، برای اخلاق، برای سیاست حتی آثار مخرب و ماندگاره. در حالی که ملاحظه عفاف، ملاحظه حدود شرعی در رفتار و حرکات بانوان، اگر چنانچه سختی داشته باشه سختی کوتاهی است، اما آثارش آثار عمیق ماندگار، خیلی باید مراقبت بکنن. مسئله حجاب را، مسئله عفاف را، این رو خود خانوم ها بایستی مراقبت بکنن. وظیفه اونهاست، افتخار اونهاست، شخصیت اونهاست.
اینی که روی مسئله فساد و فحشا و مبارزه و نهی از منکر و این چیزها ما تکیه میکنیم، یک علت عمدش این است که جامعه را تخدیر میکند. همان مدینه‌ای که اولین پایگاه تشکیل حکومت اسلامی است، تبدیل شد به مرکز بهترین موسیقیدانها، بهترین آوازخوانها، معروفترین رقاصها، که در دربار شام وقتی میخواستند بهترین مغنیان را خبر بکنن میفرستادن از مدینه مغنی میآوردن، آوازخوان و نوازنده. نه 100 سال بعد، 200 سال بعد، در همون حول و حوش شهادت جگرگوشه فاطمه زهرا سلام الله علیها و نور چشم پیغمبر. حتی قبل از او در زمان معاویه اینجوری شده بود، مدینه مرکز فساد و فحشا شد، آقازاده ها، بزرگزاده ها، حتی بعضی از جوانهای وابسته به بیت بنی هاشم دوچار فساد و فحشا شدند. بزرگان حکومت فاسد هم می دانستند چه کار بکنند، انگشت رو چه چیزی بگذارند، چه چیزی را ترویج کنند. ترویج کردند، به تدریج وضعیت اینجور شد. مخصوص مدینه هم نبود، جاهای دیگه هم مبتلا شدند. این یک قلم عمده. یکی از چیزهایی که عامل اصلی این قضیه شد این بود که رواج دنیا طلبی و رواج فساد و فحشا غیرت دینی و حساسیت مسئولیت ایمانی را گرفت.
خب توی ضرورت دوم، در ضرورت اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر، اینو باید حواسمون باشه. توی این فعالیت‌های ما قرار نیست با حرکات ما و فعالیت‌های ما یه دفعه همه خوب بشن. اگه بشن که خیلی عالیه. ما همین که بتونیم جلوی ریزش رو بگیریم هنر کردیم. جلوی تو حجاب، جلوی ریزش محجبا، نمیخواد بعد حجابا رو چادری کنیم. همین چادری ها رو حفظ کنیم، بریم دنبال این که اینایی که تارک و سلاتن با فلان استدلالات و روش های چیزی نمازخون کنیم، نمازخون ها رو نگه داریم، نوجوان های نمازخون رو نگه هنر کردیم. این خیلی مهمه. شما وقتی جلوی ریزش رو بگیرید، حالا میشه مرحله رویش. ما جلوی ریزش رو نگرفتیم، به رویش فکر میکنیم. این دقیق نیست. من مثالی رو بزنم. تو همین گروه راه بیداری انجام شده چند سال قبل، توی ایام، عرض کنم خدمتتون که ولادت حضرت زهرا یا یکی از ائمه معصومین علیهم السلام، دو تا کار اتفاق افتاد تو همین منطقه. یک مسجدی اومد 3000 جلد کتاب زندگی حضرت زهرا تهیه کرد، یک شاخه گل و یک برگه که تذکری درباره حجاب روش نوشته شده بود. اینو هدیه دادن به خانم‌های بد حجاب. با روی خیلی خوش خانم‌ها گفتن این هدیه برای شماست. ضمناً اگه بشه مثلا حجابتون هم یکم رعایت کنید خیلی ممنون میشیم. آماری که ما هم دوستان گرفتیم، خیلی از این کتاب‌ها رو از تو جوب و پیاده رو این ور جمع کردن، پرت کرده بودن، رفته بودن. یه سریش هم با خودشون برده بودن، یا اون کاغذ ها، یا تا بعضی اون گل هم پرت کرده بودن، ناراحت شده بودن. خب 3000 جلد کتاب خیلی پولشه، خیلی میشه. همون به موازاتش ما همون موقع یک برنامه رو طراحی کردیم، اومدیم گفتیم یه 500 شاخه گل تهیه شد و یه کاغذ در رابطه با اهمیت حجاب، گفتیم اینو هدیه میدیم به محجبه ها، از حجاب محجبه ها تقدیر میکنیم. متاسفانه یه گپی که تو ذهن ما رخ داده، همه دنبال جذب اون وریان، این ورا رها کردن. شما میرید مغازه، فروشنده یه آدم مریض دله، خانوم های بعد حجاب خیلی بیشتر تحویل میگیره، قرون صدقه شون میره، خانوم های بعد حجاب اینجوری نگاه میکنه. اون فرد یه آدم مسلمونه به درد بخور باشه، باز دوباره خانوم های بعد حجاب اینجوری نگاهشون میکنه، با خانم های محجبه رو خیلی تحویل نمیگیره، خانم های بعد حجاب رو خیلی تحویل میگیره که جذبشون کنه. خب اشتباه اینا. اتفاقی که افتاده، هیچکس حواسش به این که یه عده دارن به وظیفه‌شون عمل میکنن نیست. ما اون سال اومدیم گفتیم که اینا رو به خانمای محجبه تقدیم میکنیم، خصوصا خانمای جوانتر، و ازشون تقدیم باد کلاگ شما حجاب دارید بدون که ببین چقدر حجاب خوبه اینا، این یه کاغذ، یه گل هم دادیم دیگه، بیش از اون توان مالی نبود. نتیجهش خیره کننده بود. گفتیم که اگر همراه اینها یه خانم بعد حجاب بود و طلب کرد بهش بدید، مثلا چیز نگید که فقط برای خانم‌های محجب است. 20% اون کاغذ ها رسید به خانم‌های محجبه با بد حجاب، یک دونش رو زمین نیفتاد. اون خواست این پیام برسه دیگه، رسید. خب با یه تیر دونشون. ببینید این تو ذهن ما باشه، خیلی از حرکات امر تا میاد آقا مگه میشه درست شه؟ آقا نه، نمیخوایم مثلا درست شه، میخوایم جلوی خراب شدن رو بگیریم. فعلا گشت ارشاد یکی از درست‌ترین کارهای جمهوری اسلامی بود که پیش نرفت. حتی رئیس جمهور قبلی که ظاهرا انقلابی بود این خطا تو ذهنش رخ داده بود که تو تلویزیون گفت که آقا با این گشت ارشاد و با این برخوردها این خانم‌ها محجبه نمیشن، قرار نیست اونا محجبه شن. با این گشت ارشاد افراد متجاهر بعد حجاب که شما جمع میکنید از سطح جامعه، اون دختر نوجوان 13-14 ساله تو دلش خالی نمیشه، روش میشه که حجاب سر کنه، مرعوب جو نمیشه. ببین خیلی مهمه. ما یه دوره‌ای اومدیم برای حجاب یک طراحی‌ای بکنیم، گفتیم اول از همه باید بفهمیم خانمای بعد حجاب چرا بعد حجاب شدن. با خیلی هاشون زمینه‌های مذهبی شدید دارن، خانواده‌شون، خودشون، چرا؟ یه در آموزش دادیم، رفتن با اینها ارتباط گرفتن، رفیق شدن، به قولی حالا زیر زبونشون رو کشیدن چرا اینجوری شدن، غیر مستقیم، که اون حرفا واقعی باشه، کلیشه‌ای نباشه. عمده این افراد چیزی که گفته بودن این بود که می‌خوایم به روز باشیم، عرف جامعه مثل بقیه باشیم. همین، اگه یه روزی عرف جامعه بشه چادری و همه اینا چادری میشن، اینا که این جوابو دادن، مثل بقیه باشیم، تک انگشت نما نشیم، قشنگ اینو گفته بودن. نمازخون بود طرف، اهل تقیدات شرعی جز حجاب، من میخوام انگشت نما نباشم، من میخوام مثلا تو محیط کارم من تکم، همه با چشمشون منو قورت میدن، اذیت میشن، بعد با اون وضع میومد بیرون. حالا دلایل دیگه هم داشت. گشت ارشاد جلوگیری میکنه از ریزش، رویشی توش نیست. توی کلاس 20 نفره 3 دانش آموز سرما خوردن، معلم میگه شما 3 نفر برید بیرون. آیا با اخراج این 3 نفر از کلاس سرما خوردگیشون خوب میشه؟ خوب میشه؟ نه. برای چی این کارو میکنه؟ برای چی؟ بگید. بقیه سرما نخورن. اون انتهای کلاس، ببخشید من یه ذره حواسم پرت میشه، کسی اگه با بغل دستیش حرف بزنه حواستون به من باشه، جسارت نباشه، حواستون اینجا باشه. اون 3 نفر با اون کار درمان نمیشن، رویشی در کار نیست، درمان یه دکتر باید بیاد انجام بده. تو قصه گشت ارشاد اینا رو از سطح جامعه جمع میکنن، با این کار درست نمیشن، کس دیگه، حالا کس دیگه هست نیست و کاری ندارم، فعلا کس دیگه است که باید بیاد اینا رو چی کار کنه، روشون کار انجام بده. حالا اینا داریم نداریم یه حرف دیگه ایه، اما کار کرده گشت ارشاد این هستش. و کلن ما ذهنمون تو امر فقط این باشه، تو نهی از منکر، کاری که انجام میدیم اقلش چیه؟ جلوی بدتر شدن اوضاع رو میگیره، جلوی تخریب بیشتر، این مهمه. به اینو اینجوری نگاه بکنید دیگه ناامید نمیشی. اما اگه اونوری نگاه کنید خب زورمون نمیرسه بعضی وقتا پیش بریم، همین که جلوشو نگه داریم اوضاع عقبتر نره خیلی کار بزرگیه. تا انشاءالله یه گروه تازه نفسی برسن این کار رو وردارن ببرن به جلو و یک رویشی انشاءالله چی بشه؟ اتفاق بیفته. پس این تو این ضرورت انجام امر به معروف، جلوگیری از ریزش تو مسائل اجتماعی. و خدا این وسط ما اگه یه کوچولو کار کنیم یه دفعه نیرو کمکی میفرسته. مثال بزنید، این نیرو کمکی ها معجزه رخ میده. مثلا چی؟ بگید بگید. خب خب احسن. خب حالا من اون معجزه ها رو میگفتم که ما یه کوچولو کار میکنیم، خدا نیرو کمکی میفرسته. بگید چند تا نیرو کمکی ها رو. مثلا نه نه نه، اتفاقاتی که افتاده. نه نه، الان 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 مثلا شهید حججی، قصه شهید حججی 6 سال بود ما تو سوریه زحمت میکشیدیم، شهید میدادیم، جرأت نداشتیم شهیدمون رو رسانه کنیم. یک مجادم حرام لغمه تو ذهن مردم کرده بودن که بله مجون چرا بریم تو سوریه، چرا فلسطین، چرا این ور. یواشکی شهدای مدافع حرم رو دفن میکردن، اصلا رسانه‌ای نمیشد، اعلام نمیشد، ذهن مردم عادی خراب بود. دشمن ده‌ها میلیارد دلار هزینه کرد، هزینه تبلیغاتی کرد که اینو جا بندازه و جا انداخت. خدای شهید حججی رو فرستاد. این که اصلا اونو سرش اونجا بریدن، اسیرش کردن، این که یه داعشی یه عکس فوق حرفه‌ای انداخته. اصلا فوق حرفه‌ای، این معجزه است. چه یه دونه عکس یه آدم قاتل پشمالو چیه چیه چی؟ یه عکس انداخته، عکس، چه عکسی؟ عکس شهید حججی. بعدم سرشو بریدن و شده اون تشییع جنازه. سیلاب اومد، چند ده میلیارد دلار هزینه دشمنو شست برد انداخت توی سد آشغال. از بعد شهید حججی ما سرمون رو سر قصه سوریه گرفتیم بالا، راه نفسمون باز شد. این معجزه، خدا اینجوری میاد کمک میکنه. درسته؟ یادتون هست اون فضاها رو دیگه؟ یه دفعه چی شد؟ کسی جرأت داشتی که مثلا بر علیه شهدای مدافع حرم حرف بزن؟ میترسیدن. یه دفعه همچین موجی، این معجزه الهیه. توی قصه سردار سلیمانی همینجور، اون مرده که نحس حرامزاده، یک ارو بیعقلی، واقعا دیوانه است، ارو دیوانگی یک غلطی کرد. او جمهوری اسلامی باید چقدر میدویی که تو ذهن یه دز مردم بکنه که آقا اینا دشمن ما هن، اینا نامردن. از دو جهت میشه این قصه شهید سلیمانی رو دید. آمریکایی‌ها به بدترین وضع ممکن ایشونو شهید کردن و شهید سلیمانی به بهترین وضع ممکن به شهادت رسید. این که تو عراق بود، کنارش یکی از فرماندهان بزرگ عراقی بود، توی پایتخت عراق نیمه شب جمعه، بعد مثلا با هلیکوپتر تیکه پارش بکنن، یه وقت از مثلا مسمومش میکنن، از دور یه دونه گلوله میزنن. تو جنگ من چقدر، حالا اصلا اینجوری گفتن خوب نیست، بگم خوشحال شدم. حالا ایشون که به آرزوش رسید و ما رو داغدار کرد، منتها این که خیلی، حالا نمیدونم خوبه گفتن این حرف یا نه، خیلی خوب شد که آمریکایی‌ها ایشون رو زدن. ایشون در جنگ با داعشی‌ها شهید نشد. یه سری مسلمان ایشون رو بکشن. ببینید من نمیخوام پستی داعشی‌ها رو تنزل بدم، اونا خیلی پستن، منتها بالاخره اسم مسلمان روشونه دیگه. این که به دست آمریکایی‌ها مستقیم به فرمان یک آدم حرامزاده، کابارزاده، قمارباز، دیگه یه آدم نماد پلیدی و شیطان بودن. همه چیه برنامه شهید سلیمانی جور بود. بهترین حالت ممکن ایشون پرواز کرد و اون موج رو راه انداخت خونش. ما چقدر باید میدویدیم؟ اونم کی؟ بعد اتفاقات آبان ماه و بنزین و اون اعتمادی از مردم که تخریب کردن. حالا عمدی و غیر عمد کاری نداریم، تخریب شد. اون همه فشاری که به مردم اومد و یه عده معیشتشون له شد و از بین رفت، هنوز که هنوز سرویس مدارس و بنزینش رو دولت درست نکرده، ما الان مدرسه خودمون مشکل داریم، دارن نون در میارن از اون طریق، هنوز این دولت نامرد اینو درست نکرده. علی رغم این همه ادعا باید قبل درست میکردن، بعد شروع میکردن. چند ماه گذشته از بنزین، هنوز درست نشده. و این همه مشکلات با یه دفعه اصلا اینجوری، ببین این همه معجزه هست. یه عده مقاومت میکنن، یک دوره توی جنگ احزاب تو سوره آل عمرانه، خدا با 3000 فرشته نشاندار مثلا کمک کرد که در قالب باد اومدن خیمه کفار رو کندن و بردن و مثلا چیکار کردن. دوره معجزه های اونجوری به سر اومده، قیافه معجزه ها، اینا همه معجزه است و خدای دفعه کمک میکنه. شما اصلا دارید زور میزنید اینجوری ریزش رو بگیری، اصلا به رویش فکر نمی کنی. یه دفعی توی قصه سردار سلیمانی، من دیروز تو جلسه همین گروه بود عرض می کردم، به نظر حقیر یک اتفاق تکوینی رخ داد. بچه کوچیکایی که درباره امام حسین شما هرچی صحبت می کنید عکس العملی نشون نمی دادن، بچه های 5-6 ساله همش سردار سلیمانی سردار سلیمانی نقاشی بکشن، حرفشو بزنن، ناراحت بودن. در عالم هستی یک اتفاق تکوینی رخ داد. این معجزه است، یعنی همون کمک خداست. آقای آیت الله حق‌شناس می‌فرمودن که شما امر به معروف تو بکن، درست کردنش با خدا میشه. این حرف ما، آقا شما جلوی ریزشو بگیر، بعدش حالا خدای دیگه بالاخره. ضرورت سوم امر به معروف و نهی از منکر در حوزه مسائل اجتماعی در سطح جامعه، معروف معروف باقی میمونه و منکر منکر. تعریف دقیق امر به معروف و نهی از منکر رو زنگ قبل گفتیم. کاری کنیم که کارهای خوب شناخته شده معروف و عرف و عادت جامعه بشن و کارهای غلط و گناه محجور و ناشناخته و نکره یا منکر بشن. رهبر انقلاب فرمودن نگذاریم منکر معروف و معروف منکر شود. یکی از عواملی که در جامعه از بدیها جلوگیری میکند نهی از منکر و منکر ساختن منکر است. ببینید منکر رو ما باید منکر بکنیم، نگذاریم منکر معروف و معروف منکر شود. صبح گفتم یکی از منکرهایی که داره معروف میشه همین سگبازیه که در ذیل تعریف تغییر سبک زندگی داره متاسفانه رخ میده و مفصلا در این رابطه صحبت کردیم. حجاب تو بعضی از مناطق و محله های شمال شهر به عنوان یک چیز عجیب غریب شناخته میشه و بی حجابی معروفه. خب ما اگر کوتاه بیایم یه دفعه داشته هامون تبدیل به منکر میشن در نزد مردم. الان توی جهان غرب به نقطه ای از سقوط رسیدن که هم جنس گرایی یک معروفه و هر سال افتخار جمهوری اسلامی این هستش که در اجلاس جهانی حقوق بشر ایران هر سال محکوم میشه به اینکه چرا هم جنس گراها تو جمهوری اسلامی فعالیتشون ممنوعه. این از افتخارات ماست. انقلاب شده باشه که همین یه دونه اتفاق بیفته ارزش داره که شما جلوی این جریان جهانی فساد رو بگیرید، جلوی ابلیس مستقیم بایستید. این از افتخارات ماست. هر سال هم زور میزنن که بکشونن به تحریم و چه و بیانیه حقوق بشر و از این مزخرفات که یه کارایی هم کردن اهمیتی نداره. اگر ما امر به معروف و نهی از منکر انجام ندیم، ببینید حداقلش اینه که کسی کار خلاف میکنه این خلاف باقی بمونه، حالا اون قبول نمیکنه مهم نیست، اما در ذهن بقیه کار چی باشه؟ خلاف. تو بعضی از خانواده ها دست دادن زن و مرد نامحرم کاملا عادی شده، کسی اگر دست نده به عنوان یک کار منکراتی شناخته میشه، منکر اون کارش، امول، اصلا روابط اجتماعی بلد نیست. تو همین تهران خودمونا، تو غرب انقدر سقوط کردن زن و مرد به هم میرسن، مرد با مرد و زن با زن، اوناییشون که یه ذره مثبتن دست نمیدن، میگن یه وقت به ما میگن اینا هم جنس گرن، مرد اون به زن این دست میده، اینو بوس میکنه، اونم اون یکی، دنیای شترگاف فلنگ شده. خب پس ضرورت انجام امر به معروف، چیزی که زور ما میرسه، معروف و معروف نگهداری، منکر و منکر. حالا این که مردم اهل معروف بشن و از منکر دوری بکنن میشه مرحله بعد، ببینیم حالا کسی بیاد زورش برسه. این چیز کمی نیست ما تو این سطح بتونیم مقاومت بکنیم که معروف معروف باقی بمونه و منکر منکر. قدیما تو عروسی ها اگه دو نفر پا میشدن میزدن برخصن، میرفتن از دو تا آدم ریشو و دو تا پیرمرد عذرخواهی میکردن، بعد قدیما منظورم 15 سال قبله، بعد میرفتن غیر میدادن، آقایون البته عرض میکنم، تو خانما که ما نبودیم. خب الان اصلا انگار که یک حق مسلمه، اگه جز این باشه اصلا کسی تحمل نداره پاش بره بیرون، اصلا اینجوری شده، منکر داره معروف میشه.
اولین فایده امر به معروف و نهی از منکر همین است که نیکی و بدی همچنان نیکی و بدی بمانه.
سومین ضرورت انجام امر به معروف حفظ حکومت اسلامیه. به فرموده رهبر انقلاب بزرگترین معروف حفظ حکومت و نظام اسلامی است، بزرگترین منکر سوس کردن پایه‌های نظام اسلامی است. ببینید ما متاسفانه به این مبانی خیلی تسلط نداریم، نمیتونیم خوب دفاع بکنیم حتی در برابر متدینین، حالا اونایی که اعتقاد ندارن که هیچ. خوب توجه بفرمایید، این که به ما میگن که ما مسلمانیم، مسلمان یعنی تسلیم امر الهی، موحدیم یعنی خدا پرستیم. خدا چجوری پرستیده میشه؟ از شما بپرسن خدا چجوری پرستیده میشه؟ چجوری اطاعت بشه؟ چجوری اطاعت بشه؟ بله؟ بندگی. چجوری خدا بندگی میشه؟ باریکلا انجام اوامر الهی. خدا کی پرستیده میشه؟ انجام اوامر الهی. ولایت خداوند کی جاری و ساری میشه؟ وقتی که حکم خدا رانده بشه. بین کیا؟ بین مردم. صبح معنای ولایت رو گفتم، یادتونه ولایت، این به این میگم ولایت. چجوری اتفاق میفته که لحظه لحظه ما منطبق بر نظر خداوند باشه؟ چی جوریه میتونه اتفاق بیفته؟ وقتی امر الهی در همه جا جاری و ساری باشه، ما تو زندگی شخصیمون شاید بتونیم، اما زندگی اجتماعی دست ما نیست. ضرورت ایجاد حکومت اسلامی چی هست؟ من یه دیدگاهی میگم، شاید شنیده باشید شاید نشنیده باشید. خداوند در قرآن فرموده ان الحکم الا لله، حکم دستور دادن، حکم کردن، حکمرانی فقط و فقط و فقط و فقط و فقط از آن خداست، شعار خوارج بود. ان الحکم الا لله امر ان تعبدوا الا ایاه. حکم از آن خداست، امر کرده که فقط باید خدا رو بپرستی. خب خود همون خدا در قرآن فرموده، در یه آیه دیگه چی گفته؟ اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم. از خدا و رسول و صاحبان امر، کسانی که اجازه دارن برای امر کردن، برای دستور دادن از طرف رسول اطاعت کنید. یا در آیه دیگری خدا چی میگه؟ انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو. ولی شما، سرپرست شما، کسانی که شما باید عین اونا بشید در حوزه مسائل فردی و اجتماعی، کیانن؟ خدا، رسول و مؤمنین. خب مؤمنین خیلی ها هستن. ادامه داره آیه، اون والذین آمنو توضیحش، کدوم مؤمنین؟ یقیمون از صلات و یعتون از زکات. یه نفره که موقع نماز خدا معلوم کرده، امیر المؤمنین. خب یه نفر داره تو خیابون میره، ما اجازه نداریم بهش بریم بهش دستور بدیم بگیم کارو بکن، باید اجازه داشته باشیم. ما میگیم خدا ولی مؤمنینه. ما انواع اولیا رو داریم، خدا، پدر مادر، ولیه، اجازه داره به بچهش دستور بده. معلم، ولیه، میگیم اولیای مدرسه، اولیای خانه. بکن نکن کردن اجازه میخواد. بزرگترین بکن نکن ها رو حاکمان انجام میدن، با اجازه داشته باشن. برای اولین بار بعد از 1400 سال بعد از حکومت امیرالمؤمنین کسانی حاکم شدند بر ما که اجازه حکومت دارند. چرا؟ کی گفته اینو؟ پیامبر گفتن، الفقها امنا امتی. امام زمان فرمودن و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روات حدیثنا. صبح توضیحش دادیم، اجازه دارن. حالا چرا اینا؟ به خاطر اینکه خدا دوست داره پس پرستیده بشه. کی میتونه تو جامعه تعیین کنه که هر لحظه نظر خدا چیه؟ راوی حدیث 50 سال درس خونده، حدیث درست و غلط تشخیص بده. این یه مرحله. دو، توضیحش هم باید بلد باشه، ارتباط اون حدیث با قرآن رو باید بدونه. این میشه همون فقیه. اینه که میدونه تو لحظه لحظه اتفاقات اجتماعی نظر خدا چیه. این میشه معنای ولایت که این میشنوید، این میشه معنای ولایت. اون وقت تو این جامعه هست که عده‌ای میشن ولی خدا، تو این جامعه هست. نمیشه ما مناسبات کلان جامعهمون غیر اسلامی باشه و ولایت خدا هم بگیم جاریه و ولی خدا از توش بیاد بیرون. نمیاد بیرون. خیلی مهمه. یک، اول باید اجازه حکومت داشته باشن. دو، اصلا اجازه، اصلا این روایت هم نداریم. عقل ما چی میگه؟ با عنوان مسلمان ها، اگه کسی مسلمان نباشه ما نمیتونیم استدلال کنیم. به عنوان یه مسلمان، عقل یک مسلمان میگه کسی حاکم باشه که در لحظه لحظه اتفاقات، در تک تک کارها بتونه نظر خدا رو تشخیص بده. یک. دو، وایسته که نظر خدا پیاده بشه. تو زندگی فردیمون نماز و روزه اینا رو میخونیم، کسی هم نمیتونه دخالت کنه. اما توی گمرک، بیمه، مردن، ازدواج، زاییدن، تو همه چی، اینا دیگه میشه مناسبات اجتماعی. حکومت دست ما نباشه، هر کی دلش بخواد بر اساس میل شخصیش پیش میبره. برای اولین بار تو جمهوری اسلامی دولت و نظامی است در بین 200 کشور که قوانین قانون اساسیش مر قانون قرآنه. یک مش فقیه باش نشستن به ریاست شهید بهشتی، خودش هم فقیه بوده. حالا اینکه قانون انجام نمیشه یه حرف دیگه ایه. قوانین بانکی ما اسلامی هن، اینکه یه عده میگن دقیق نیست حرفاشون. اجرا نمیشه، اینکه اون کارمند بانک حال نداره میخواد زود رفع رجوع کنه بره، دفعه میزنه ربا میشه، اون یه حرف دیگه ایه. مثلا قانون قانون درستیه. اونایی که درس فقه خوندن میدونن من چی میگم. هر چی میشه آقا اونا سود میگیرن ربا. کی گفته؟ انما البیع مثل الربا، احل الله البیع و حرم الربا. این لیوانو من میخرم، میگن آقا ربا رو تعریف کن، میگه آقا تو پول بدی سود بگیری، 10 تومن بدی 12 تومن بگیری. من این لیوانو خریدم 10 تومن، میدم به شما 12، 2 تومن سود گرفتم، این کار من رباه؟ بله سود گرفتم. بیعه خیلی ظریفه، فاصلش با ربا خیلی کمه. این حلال حلاله، اون حرام حرام، جنگ با خداست، وحشتناکه. عقود اسلامی اینا همش بگه خدا ببینه ما چقدر برف گوش میدیم. عقد، عقد ازدواج، عقد معاملات داریم. عقد ازدواج دو کلمه، دو تا کلمه، دو تا زن و مرد، دو تا جوون کلن به هم نامحرم و اجنبی نسبت به هم، دو کلمه میگن میشن محرم ترین آدم ها. دو کلمه. خب این مناسبات کی میتونه تشخیص بده؟ فقیه. کی میتونه پیاده کنه؟ فقیه. این قصه سابقه تاریخی داره. توی دوره قرون وسطا شاه مشروعیتش از کلیسا میگرفت، از پاپ اعظم اجازه حکومت میگرفت، منتها فسادی رخ داده بود. چی بودش اون فساد؟ بگید بگید. شاه پاپو منصوب میکرد، پاپ هم اینو تایید میکرد، شده بود فساد توی دوره قرون وسطا. توی دوره صفویه ما یک منصبی داشتیم توی، عرض کنم خدمتتون که درباره شاه های صفوی، به اسم منصب شیخ الاسلامی. یه سری افراد بودن بهشون شیخ الاسلام، شیخ بهایی، شیخ الاسلام شاه عباس بود، محقق کرکی از قلل فقه شیعه است، مرجع بزرگ تقلید شیعیان در اون موقع، محقق کرکی، خیلی بزرگ این آدم، شیخ الاسلام شاه طهماسب بود. علامه میرداماد و علامه میرفندرسکی و اینا قلل فقه شیعن، اینا شیخ الاسلام های دربار صفوی بودن. شیخ الاسلام یعنی چی؟ کسی که اونجا نشسته بود، شاه میخواست بره جنگ ازش اجازه میگرفت، شاه برای حکومت ازش اجازه میگرفت. البته اون سیستم هم ایراد داشت. ایرادش چی بود؟ بگین. نه ایرادش چی بود؟ ایرادش این بود که آقای شاه عباس این خیلی راست میگفت، باید میرفت کنار شیخ بهایی شاه میشد. ایرادش این بود. علامه مجلسی شیخ الاسلام دربار صفوی بود، همشون هم آدم های بزرگ و حسابی، مثل پاپ های فاسد دوره قرون وسطا نبودن اینا. منتها ایراد این بود که آقای شاه عباس باید میرفتی، تو اجازه حکومت نداشتی. این اجازه را امام زمان پیامبر میده، اونم به فقها داده. حالا چرا شیخ بهایی قبول کرده بود؟ خب یه فرصتی بود که به داد مردم برسه بالاخره. یعنی این یک سابقه تاریخی داره. اجازه برای حکومت فقط اذان خداست. حکم دادن یک جنبش فرمان روایی حکمانی، یه جنبه دیگه قصه قضاوته. تو قضاوت هم حکم میدن، حاکم شر. برای قضاوت قاضی باید اجازه قضاوت داشته باشه. به فرموده قرآن تو داستان حضرت داوود اجازه قضاوت رو خدا میده، همینجور میاد پایین. یه وقت بین دو نفر دعوا شد سر این مال، نرید قضاوت کنید، شما اجازه قضاوت ندارید، آقا شما ریش سفیدی هرچی شما بگید، برید دادگاه. توی دوره کسی که اجازه، ببینید توی فقه اسلامی داریم، روایت داریم، کسی که اجازه قضاوت داره و قضاوت میکنه غیر عمد و سهوی، حواسش پرت شده، نفهمی، هرچی اشتباه قضاوت میکنه، از دو اجر قضاوت یکیشو میبره. کسی که اجازه قضاوت نداره اما دقیق قضاوت میکنه و درست، جاش در ته جهنمه. بفهم مده روایت، چون اجازه نداره. قضاوت کردن همون حکم دادنه، حاکم شدنه، اجازه میخواد. برای اولین بار بعد دوره امیرالمومنین قوه قضاییه ما صاحب قاضیانی است که اجازه قضاوت دارن. کی این اجازه رو داده؟ ولی فقیه. ولی فقیه به رئیس قوه قضاییه حکم داده، از اون طریق رئیس قوه قضاییه به قاضی ها. رئیس جمهور رأی میاره، قانون اساسی رو گفته. مادامی که رأیش رو رهبر تنفیذ نکنه، اجازه نداره وزیر معرفی کنه. وزیر معرفی کردن یعنی دستور دادن، یعنی امر کردن. امر از آن خداست. پیامبر، اهل بیت، بعد گفتن فقها. رهبر تشخیص داد، این حکم نظر مردم رو اصطلاحاً تایید میکنه، اجازه میده به رئیس جمهور که رئیس جمهور بفرمایید دستور بدید به وزرا و به مردم، بعد تازه ایشون وزیر معرفی میکنه، حکمشو تنفیذ میکنه. اصطلاحاً تنفیذ یعنی چی؟ اجازه میده که دستور بده حکمرانی کنه. رئیس جمهور اجازه نداره. قبل انقلاب متدینین حواس جمع با سواد میرفتن سر ملکی، ماشینی، خونه، دعواشون میشد با یکی، میرفتن دادگاه شاهنشاه، دادگاه به نفع این آقای متدین حکم میداد، میرفت قم از مرجع تقلیدش اجازه میگرفت که توی این مال تصرف کنه، چون اون قاضی اجازه نداشت که به این اجازه تصرف بده. حاکم شهر، قاضی، مسلط بر مال و جان و ناموس آدم هست. با یه خط میتونه یکی حکم بده اعدامش کنن، با یه خط میتونه بگه که این زن باید از این مرد جدا بشه، و جدا میشه شرعاً به هم حرام میشن. میدونید اینا رو دیگه. حالا اینکه اون با هوای نفسش و اینا اومده، اون یه حرف دیگه ایه. اون دیگه حالا ما تو درون اون آدم نیستیم، رشوه گرفته یا حالا هرچی هوای نفسش غلبه کرده، نمیدونیم اینا رو. منتها این اجازه رو داره که یه زن و مرد رو به هم نامحرم اعلام کنه. خدا این اجازه رو داده. خب این قصه خیلی مهمه. ما قبل انقلاب کسانی به ما حاکم بودن که اجازه نداشتن به ما دستور بدن، بالا سرمون تواقیت بودن. حکم دادگاه، ازدواج، طلاق، اینا همه از مجاری انجام میشد که اون افراد اجازه نداشتن، و خیلی از موارد دیگه. حالا اینکه اینا باطل بوده و نه، بحث ما نیست، اونا درست بوده، چون عسر و حرج دیگه، ما چیکار بکنیم دیگه، حکومت شاهنشاهیه. مثلا درستش این اتفاقی که الان افتاده. لذا حفظ حکومت اسلامی به معنی حفظ مجرای جاری شدن ولایت خداونده، و بعضی از افراد کجندیش سطحی نگر میگن دوره شاه مردم خیلی متدین تر بودن. اول اینکه این از نظر آمار و همه چی قابل رده، اونش کاری نداریم. ساده ترین چیز اینه، یک عرق‌خور زنباره، اصلا عرق‌خور زنباره هم نه، یا آدم معمولی اجازه نداشت حکومت کنه، به شما دستور بده، قانون تعیین کنه، بگه شما چجوری بمیری، شما چجوری به دنیا بیا، ارثت چجوری تقسیم شه. قوانین قوه قضاییه ما در دوره قبل شاه، دوره قبل انقلاب، از کشور بلژیک گرفته شده بود. الان اینجوریه؟ نه. خب قانون، قانون اسلامیه، اجرا نمیشه. ما وظیفه داریم که با امر معروف و نهی از منکر وایسیم بالا سرش، این قوانین چی بشه؟ اجرا بشه به سلیقه آدم. مردم به من مأموریت دادن که فلان، بعد یه کاری انجام نمیده چون مردم بهش مأموریت دادن. یه جورایی هم راست میگه ها، راست از جانب خودش. ذائقه مردم عوض شده، مردم اینو میخوان، اونم داره اینو پیاده میکنه، عمامه هم سرشه. رهبر انقلاب فرمودن که ما از تهدید نظامی و این حرفا رد شدیم، از اسقاط نظام و اینا هم رد شدیم. بزرگترین خطری که اینو فرمودن دو سال قبل ما رو تهدید میکنه این هستش که یک عمامه به سری بیاد در رأس کار و کارهایی بکنه که ربطی به عمامش نداره، و بشه یک حکومت مثل بقیه حکومت‌ها. حالا یه عده مثل سلطان قابوس عمان که فوت شد، یه چیزی هم رو سرشه، حکومتشون ربطی به اسلام و اینا خیلی نداره، حکومت دارن میکنن مثل آلمان، مثل فرانسه. اینجوری بشه، تهی بشه هم محتوا. این خطر داره ما رو تهدید میکنه. 4 سال قبل تو مجلس قبلی قانون امر به معروف و نهی از منکر تصویب شد، من پیگیرش بودم و یه عده دیگر دوستان. تصویب شد، دولت ابلاغ نکرد، رفت شورای نگهبان، ایراداتی داشت، برگشت، رفع و رجوع شد، دادن دولت، ابلاغ نکرد، رفت مجمع تشخیص، به نفع ما حکم دادن، دولت ابلاغ نکرد، رفت شورای حل اختلاف بین قوا که آقای هاشمی شاهرودی مرحوم رئیسش بودن، دوباره دولت ابلاغ نکرد. و سخنگوی وقیه دولت، ببینید تو حکومت اسلامی این اتفاق افتاده، با وقاحت و بیشرمی تمام تو تلویزیون حکومت اسلامی برگشته میگه ما در سطح جامعه منکری نمیبینیم که براش بخوایم قانونی ابلاغ بکنیم. همون کابینه دولت باطلاق فساده، همونجا ما فسادی نمیبینیم، واقعا فسادی نمیبینن، ابلاغ نکردن. البته قانونن این قانون قابلیت اجرا داره، اجرا میشه بهش استناد کرد، قانون خوبی هم هست. حتی یه نسخه هم قبل اینکه تو مجلس تصویب بشه اون نماینده هایی که داشتن پیگیری میکنن به ما هم دادن، ما هم نظر دادیم، چند نفر بودن قبل اینکه تصویب بشه، طرح اولیه بود. ما وظیفه داریم با امر به معروف و نهی از منکر وایسیم که قانون، ببینید در قرآن خیلی کلیه، اومده ریز شده تو قانون اساسی، تو قوانین کشور، همینا انجام بشه خدا پرستیده میشه. چون مر قانون شورای نگهبان 6 تا فقیه نشستن حواسشون جمعه که یه وقت قانونی در نره که مخالفت داشته باشه با قرآن و شرع مقدس. این سازوکار بی نظیره. وقت اون مسلمونای ضد انقلاب که اگر میکروفون رو بخوایم خاموش کنیم، اما خب شناسنامه مسلمونن، پدر مادرشون مسلمونن، حالا ایه دیده دیگه مسلمونن، داعشی ها مسلمونن، البته نمیتونیم به داعش رو بگیم مسیحیان و مسلمون نیستن، حالا که زیر سوال میبرن، ایراد داره بیا نهی از منکر کن. قبول نداری؟ چیو قبول نداری آخه؟ بگو. منتها اینکه خدا باید پرستیده بشه از طریق اجرای فرامینش. یه مسلمون نمیتونه بگه من اینو قبول ندارم، مسلمون نیست دیگه. و بحث ولایت، پس این قصه بزرگترین معروف ایجاد به فرموده رهبر و حفظ حکومت اسلامیه. حفظ حکومت اسلامی به معنی حفظ جناح راست و چپ نیست. بعضی از آدمهای سطحی نگر میگن شما دارید خودتون رو برای دنیای دیگران خراب میکنید. ما به دنیای دیگران چی کار داریم؟ قانون قرآن داره پیاده میشه، تو قانون اساسی هست، تو قوانین جاری کشوره، پیاده نمیشه، ما دنبال اونیم. به مسئولین، به جناح چپ و راست چی کار داریم؟ اینا ابزارن. تو انتخابات بنده جیب خودم خرج میکنم برای اینکه یه عده‌ای رأی بیارن برن، به بنده هم نگاه نکنن، اصلا این خیالشون هم نباشه. چرا؟ چون اینا بهتر از چهار تا دزده چی هستن. حالا شاید اصلا برن جیبشون هم پر پول کنن دیگه، اون باید فردا نزد خدا و پیامبر و ائمه معصومین باید جواب بدن. اون دنیا من دارم به وظیفه خودم عمل میکنم. مجلس ما 20% هم بهتر بشه به نفعمونه، 20% از این افتضاحات کم میشه. حالا من بشینم من خودمو برای دنیای دیگران چیز نمیکنم، بخش طرف احمقانه ایه. خودتو خراب نمیکنی، اونا میان میزنن دنیا و آخر همه چی تو میچسبونن تو دیوار میره، میزنن زن و بچه ها همه چی تو در به داغون میکنن، عاقبت به خیری و زندگی و شغل و همه چیشونو. حالا تو به دنیای اونا کاری نشه باش، چاره ای نیست. ما در گذشته مسئول پاک دسته به درد بخور انقلابی جبهه رفته داداش شهید جانباز کم نداشتیم. انقدر ماها با خوشخیالی تهی کردیم، اینا آروم آروم خیلی هاشون حالا عدهشون فاسد شدن، حل شدن تو اون جریان، تو جریان خراب. و اگر ما مراقبت میکردیم کلی آدم حسابی داشتیم. لیست انتخاباتی مجلس ششم خیلی عبرت انگیزه. لیست انقلابیون در مجلس ششم نگاه بکنید خیلی تعجب میکنید. خب این از این قسمت. بزرگترین معروف ایجاد و حفظ وقتی حکومت اسلامی باشه همه چی میتونه باشه. شما طریق حکومت خیلی راحت تربیت مردم رو درست میکنید، تربیت نوجوانا رو درست میکنید، حجاب مردم، نماز مردم، قرآن مردم، همه چیو. و اگر این نباشه مثل دوره اون مردک گور به گور، دوره شاهنشاه آریامهر، در شیعه ترین کشور دنیا 13 سال یک بهایی، بهاییان دشمنان خونی امام زمانن، یک بهایی میاد میشه نخست وزیر، 13 سال یک زن بهایی به اسم فرخرو پارسا وزیر آموزش پرورشه، بعد یک مش انجمن حجتیه بی همه چیز. دلیل اصلی درست شدن انجمن حجتیه مقابله با بهاییته. بعد کشش و میلشون به شاهنشاه خیلی بیشتر جمهوری اسلامیه، چون جمهوری اسلامی درد سرساز تکلیف آوره. من باشون بحث کردم با بعضی هاشون، خیلی به نیکی، آقا اینا بهایی بوده، نه شاه زعیمه کشور شیعه است، آقا خب این آقا هم زعیمه کشور شیعه است، نه این فلان فلان شده است. من حاضرم بیل کلینتون براسم باشه این آقا نباشه. اون دوره بیل کلینتون ما بحث میکردیم. خب کسی نفهمه حکومت اسلام انجمن حجتیه یا یکی که زاویه دارن دیگه، طیفن البته، بعضی هاشون دیگه شورشو دروردن. من با هاشون کار کردم، تو مدرسه شون بودم، رفت آمد داشتم. اینا نفهمیدن. بعد خلاف اصلی ترین دلیل شک گرفتن خودشون دارن قدم برمیدارن، شاهو توجیه میکردن. آقا تلویزیون جمهوری داره آبروی یک شیعه رو میبره، شاه شیعه است، اشرف پهلوی مثلا، بحث ما اونجا شروع شد. آقا چرا اشرف پهلوی زعیم کشور شیعه؟ آخه این حرفا خود شاه خندش میگه، نگید اینا رو تو رو خدا. خب این قصه ای حکومت اسلامی و ولایت و هیچونه من اینا نفهمیدن. خب وقت ما این قسمت تمام، یه استراحتی بفرمایید و یک ساعت پایانی رو با هم طی کنیم. جهت سلامتی، خوشنودی و تجدید در ظهور آقا امام زمان، یک صلوات مرحمت بفرمایید.